سلام، 7:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در ایران است و با مقامهای آن کشور در باره افغانستان گفتگو می کند. شماری از زنان در کابل می گویند که حقوق زنان در افغانستان نباید به ازدواج و مهر خلاصه شود.
کاش به جای از این که ملاحب طلاق به خاطر ازدواج زنان گفته بود، کاش به جای از او به خاطر کار و تحصیل و عقل آزادی زنان بس می کردن.
خدمات کتابخانه سیار برای کودکان در کابل از سر گرفته شد.
فکر میکنم نظر به شرایط که ما قرار داریم که یک تعداد زیاد از کودکان ما مکتب نمیرن، فقر بنای زیاد شده، بنان کارهای مثل ما از قبل کرده مهمتر شده.
و صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور سریلانکا اطمینان داده که عدالت در قضیه قتل یک شهروند آن کشور در ایالت پنجاب اجرا خواهد شد. پیش از همه خبرها. وزیر خارجه امریکا و ولیعهد امارات متحده عربی در مورد افغانستان و مسائل دیگر گفتگو کردند. قرار است دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر افغانستان امروز دوباره به فعالیت آغاز کنند و وزارت دفاع بلاروس در اعتراض به نقض حریم هوایی آن کشور توسط اوکراین، اتشه نظامی سفارت آن کشور را در منسک احضار کرد. تفصیل خبرها. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی روز یکشنبه در مورد افغانستان و مسائل دیگر بحث کردند. بلینکن در حساب توییترش نوشته که با ولیعهد محمد بن زاید روز یکشنبه درباره مسائل مهم منطقه‌ای و کار مشترک در مورد افغانستان گفتگو کرده است. از سوی دیگر در بیانیه وزارت خارجه امریکا گفته شده که این دو مقام همچنان در مورد افزایش مشارکت و همکاری های دو جانبه بحث کردند. در بیانیه گفته شده که بلینکن از همکاری مخلصانه امارات متحده عربی در زمینه تخلیه شهروندان امریکا و کارکنان سفارت آن کشور از افغانستان و انتقال مسئول آنها سپاسگزاری کرده، همچنان از کمک‌های بشری امارات متحده عربی به افغانستان استقبال کرده است. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که از ماه سپتامبر تا پایان ماه نوامبر با میلیون‌ها تن در افغانستان کمک صورت گرفته. اوچا این را دیروز یکشنبه در حساب توییترش نوشت. این اداره گفته که ملل متحد و نهادهای همکارش به 7 میلیون نفر مواد غذایی کمک کردند و با نزدیک 900 هزار تن دیگر خدمات صحی فراهم شده است. اوچا افزوده که مواد غذایی به حدود 180 هزار کودک دچار سوی تغذیه شدید نیز کمک شده است. رئیس بخش افغانستان در اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در توییتر گفته که در حال حاضر 24 میلیون نفر در این کشور با مواد غذایی، خدمات صحی و کمک زمستانی و پول نقد نیاز دارند. قرار است دفاتر پاسپورت در 14 ولایت دیگر افغانستان سر از امروز دوشنبه دوباره آغاز به کار کنند. علمگل حقانی رئیس پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
سر به سبانه و پتوار نسو نور ولایت که
سر از دوشنبه سلسله ای از توزیع پاسپورت ها در 14 ولایت آغاز می شود و در مرکز ماشین‌آلات تکمیل نشده و با تکمیل شدن آن کار در مرکز کابل هم به زودی اثر گرفته خواهد شد.
به گفته وی دفاتر پاسپورت در ولایت های فرا، نیمروز، بادغیز، زابل، اروزگان، پکتیکا، لغمان، کنر، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان، بامیان و پنجشیر بازگشایی می شوند. یوسف جهانگیر و جعفر عاطفی دو عضو تیم ملی مویتای افغانستان در رقابت‌های جهانی در تایلند اشتراک می‌کنند. علی ظفر عاطفی یکی از داوران این بازی‌ها از افغانستان است. او دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
سوف جانگی قرار است فردا و مسافه حریفی از سنگاپور با میدان بره. قره اولش با سنگاپور است، در صورت اگر حریف رو بتونه مغلوب بکنه بر مرحله بعدی رقابت ها راه پیدا کنه. به همین ترتیب جعفر عاطفی هم بازی اولش با تایلند است که روز سه شنبه انشاءالله برگزار میشه.
این رقابت ها با اشتراک ورزشکاران 94 کشور دیروز یک شنبه در تایلند آغاز شد و تا تاریخ 11 دسامبر ادامه خواهد یافت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع بلاروس در اعتراض به آنچه نقض حریم هوایی آن کشور توسط یک هلیکوپتر نظامی اوکراینی خوانده شده است، ارتش نظامی سفارت اوکراین را در منسک دیروز احضار کرد. وزارت دفاع بلاروس گفت که دفتر همکاری های بین المللی نظامی این وزارت یک یادداشت اعتراضی را به ارتش نظامی سفارت اوکراین سپرد. این وزارت گفته که به ارتش نظامی اوکراین اطلاع داده شد که طرف اوکراینی از گفتگو برای حل مسائل بحث برانگیز هم از نظر همکاری نظامی بین المللی و هم کنترل تسلیحاتی خودداری میکند که به گفتش بسیار نگران کننده است. اما بر اساس خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی اداره نیروهای مرزی اوکراین این اتهام را رد کرده. و هزاران نفر دیروز در پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به اعلام نامزدی اریک زمور نویسنده راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری مظاهره کردند. معترضان گفتند که باید اجازه داده نشود که به گفتی آنها راستگرایان افراطی و فاشیستان خود را در انتخابات نامزد کنند. سیمون دوتل سخنگوی یک گروه ضد فاشیسم به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
ما با آنها هیچ جای را سپرده نمی توانیم. مفکوره آنها پاک نیست و پر از نفرت است. برخلاف نفرت و کینه آنها، ما اینجا گرد هم آمده ایم تا نشان دهیم که ما برای برابری حقوق زنان و برای پناهجویان مبارزه می کنیم.
روزنامه‌نگار اریک زیمور 63 ساله نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل سال آینده در فرانسه اعلام کرده. در زد و خورد در اولین تجمع کمپاین انتخاباتی او دو نفر زخمی شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 5. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. قندهار آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. و سرانجام جلال آباد نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 12 درجه پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. امروز دوشنبه 15 ماه قوس سال 1400 خورشیدی و 6 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. اکنون میپردازیم به گزارش ها. معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در ایران است. او دیروز یک شنبه با یک مقام ایرانی درباره افغانستان گفتگو کرد. در این حال وزیر خارجه قطر آنچرا فعالیت های تروریستی در افغانستان خوانده شده برای منطقه و جهان خطرناک دانسته است. مقیم نایب گزارش میدهد.
تنش‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنان تهدیدهای امنیتی از مسائل عمده‌ای‌اند که به تازگی با نام افغانستان گره خورده است. مت ناتسن، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در تهران پایتخت ایران است. او دیروز یک شنبه درباره تنش‌ها و تهدیدهای امنیتی و همچنان کمک‌های بشری به افغانستان با مقام‌های ایرانی گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا دیروز یک شنبه در این باره گزارش داده است. بر اساس گزارش، خانم ناتسن با سید عباس عراقچی منشی شورای استراتژیک روابط خارجی درباره وضعیت افغانستان از جمله نگرانی های امنیتی، فعالیت های گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و حکومت آینده افغانستان بحث کردند. ایران درباره فعالیت روزافزون گروه داعش در افغانستان نگرانی نشان داده و بر جلوگیری از آن تاکید کرده است. در ضمن ایران با میزبانی نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان بر ایجاد یک حکومت همشمول در این کشور تاکید کرد، موقفی که پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان هم بر آن اصرار می‌ورزید. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از عباس عراقچی می افزاید که کشورش بر چنین یک حکومت مشمول در افغانستان تاکید می کند که از امنیت مرزهایشان مطمئن باشد. ایرنا می نویسد که عراقچی با خانم نادسن اطمینان داد که تهران از تلاش های سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان حمایت می کند و با در نظر داشت اهمیت افغانستان یک نماینده خاص هم تعیین کرده است. هرچند ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما در باره سفر نادسن به ایران اعلامیه ای را منتشر نکرده، اما خبرگزاری ایرنای ایران به نقل از معاون نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته که بر کمک های جدید جامعه جهانی به افغانستان اصرار ورزیده است. این در حال است که با فرارسیدن فصل زمستان شمار افغانان نیازمند به کمک به طور روزانه افزون افزایش می‌یابند. همزمان بحران بشری، اقتصادی کنونی و تهدیدهای امنیتی در این هفته آژندای یک مجلس دیگر بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در سخنرانی خود در نشست به نام دیالوگ مدیترانه‌ای بر اثر افغانستان تمرکز کرده و تنش‌ها و تهدیدهای امنیتی در این کشور را شدیداً قابل نگرانی خوانده است. او گفت:
We have the same concern as the region.
ما هم مانند کشورهای منطقه، همسایه های افغانستان، اروپا و ایالات متحده نگرانی های مشابه داریم. من به این باورم که تهدیدهای دهشت افکنی و بی‌ثباتی در افغانستان برای همه کشورها تأثیر خطرناک دارد. بنابراین فکر می کنم که این باید یک فرصت پنداشته شود تا ما همه یک جا شویم و بالای منافع افغانها مشترکاً کار کنیم.
آل ثانی افزود که حاکمیت طالبان در نیمه اول آگست همه را متعجب ساخته است. این مقام ارشد قطر تاکید کرده که کمک های بشری نباید سیاسی شود و این کمک ها به همه افغانان نیازمند برسد. با حاکمیت طالبان در افغانستان این کشور دستخوش تنش‌های اقتصادی و بحران‌های اجتماعی شده است. از سوی دیگر هرچند طالبان فعالیت گروه داعش را دست کم می‌گیرند، اما حملات مرگبار در میدان هوایی کابل، مساجد شیعیان در قندوز و قندهار و حملات در دیگر مناطق که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، نگرانی را درباره فعالیت این گروه در افغانستان افزایش داده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از بانوان در واکنش به فرمان اخیر ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیوند به زنان میگویند که زنان افغانستان برده نیستند و باید تسهیل و کار کنند. این بانوان با برگزاری نشست در کابل دیروز یکشنبه گفتند که حقوق زنان در افغانستان نباید تنها به ازدواج و مهر خلاصه شود، بلکه به گفتی آنها زنان و دختران در این کشور باید از حق تحصیل و کار نیز برخوردار شوند. گزارش در این مورد.
در ادامه واکنش ها به فرمان جدید ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیوند به زنان، شمار از بانوان نیز در نشست در کابل به این فرمان واکنش نشان دادند. این بانوان میگویند این فرمان در برگیرنده نیاز تمام زنان افغانستان نبوده و زنان و دختران بیشتری نیاز به کار و تحصیل دارند. هدا خاموش، یک تن از برگزار کنندگان این نشست، گفت:
هدف برگزاری این برنامه به خاطر اعلامیه اخیر طالبان بود که حق و حقوق زنها اعلامیه گذاشته بودند. خواستیم حق خود و هدف خود در این کنفرانس به گوش سازمان ملل و گروه طالبان برسانیم که حق زن نه تنها مشارکت، کار و حق تحصیل است. خلاصه به این نمیشه که شو برای حق انتخاب باشه، ازدواج باشه و یا مهریه باشه.
پروانه ابراهیم خیل یکی از فعالان مدنی میگوید زنان و دختران حقوق بیشتر دارند و باید روی آن بحث شود.
هدف کلی و اساسی که ما امروز جمع شدیم در پیوند با گفتگوی اخیر رهبر طالبان ملاحظه طالب بود و اونها یک اعلامیه نشر کردن که فقط از حقوق زنان حقوق ازدواجشون بود رضایت خودشون باشه و یا اینکه دعوت دادنشون و امثال از اینا. ما بیشتر از اینا حقوق داریم که باید فکر شود و کاش به جای از اینکه ملاحظه طالب به خاطر ازدواج زنان گفته بود کاش به جای از به خاطر کار و تحصیل و عقل آزادی زنان بس می‌کردن.
صفیه اکبری عضو جنبش زنان عدالت خواه افغانستان که در این نشست اشتراک کرده میگوید که آنان خواهان مشارکت سیاسی و تحصیل زنان هستند.
اعلامیه که امارت اسلامی دادن تنها گفتن زنان به ازدواج اجباری و به بعد ندهد. حق خانم ها تنها به ازدواج خلاصه نمیشد. ما حق تعلیم، تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی را میخواهیم.
خواستیم در این باره دیدگاه طالبان را داشته باشیم. سخنگوی این گروه به تماس ها و پیام های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته بود که زنان با در نظر داشت منافع ملی و اسلامی حق تحصیل را دارند و کار و تحصیل زنان در چارچوب تنظیم و تعریف خواهد شد. این خواستها در حال مطرح شده که طالبان به روز جمعه فرمانی را از نشانی رهبرشان در پیوند به حق ازدواج زنان نشر کردند. افغانستان یکی از کشورهایی است که بلندترین میزان ازدواج‌های زیر سن و اجباری در آن ثبت شده است.
در فرمان ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان گفته شده است که زن مال نه بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کسی آن را در بدل صلح بد دادن نمی تواند. در فرمان که روز جمعه نشر شد همچنان گفته شده که رضایت دختران بالغ در وقت نکاح ضروری است اما از سن بلوغ دختران چیزی ذکر نشده. در این فرمان نیز آمده که زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است و گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی زن بیوه دانسته شده است.
میل آنلاین می نویسد که وزیر دفاع آمریکا هنگامی که پرسیده شد که آیا
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون همکارم سلطان محمد سرور شماری از روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
میل آنلاین می نویسد که وزیر دفاع آمریکا هنگامی که پرسیده شد که آیا درباره خروج نیروها از افغانستان احساس پشیمانی می کند، بعد از یک مکث چندین ثانیه گفت که او درباره از دست دادن 13 سرباز در میدان هوایی کابل و کشته شدن 10 غیر نظامی در حمله هوایی متاسف است. لوید آستن با اشاره به وقایع روزهای اخیر خروج نیروهای آمریکا در ماه آگوست از افغانستان این سخن را در یک بحث مهم در انجمن دفاع ملی ریگان در کالیفرنیا گفته است. در نتیجه حملات انتحاری داعش به تاریخ 26 آگوست در میدان هوایی کابل 13 سرباز آمریکا جان باختند و سپس 10 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکا در نزدیکی میدان کشته شدند. میل آنلاین می نویسد که مدیریت فاجعه بار وضعیت افغانستان جهانیان را نسبت توانایی آمریکا برای حفظ موقعیت خود به عنوان رهبر جهانی نگران کرده است. روزنامه می نویسد که تا ماه گذشته نیز ده ها امریکایی در افغانستان باقی مانده بودند و از نحوه عملیات خروج نیروها از افغانستان از سوی اداره رئیس جمهور بایدن انتقاد می کند. میل آنلاین در اشاره به گزارش فاکس نیوز می نویسد که بحث امسال در انجمن دفاع ملی ریگان در حال برگزار می شود که از جانب روسیه و چین یک سطح از اعمال تجاوزکارانه دیده شده که بعد از جنگ جهانی دوم بی‌نظیر است. روزنامه با گزارش اخیر شبکه تلویزیونی CNBC نیز اشاره می‌کند که واشنگتن به مسکو از جابجا ساختن نیروها در سرحدات اوکراین هشدار داده که بار دیگر بر این کشور حمله نکند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را تصرف و غیر قانونی با خود ملحق کرد. از سوی دیگر روزنامه فاینانشل تایمز یک مطلب درباره سرمایه‌گذاری احتمالی چین در معادن افغانستان نشر کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که کارشناسان چینایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن لیتیوم و مس افغانستان را بررسی می‌کنند. روزنامه از قول یک مقام بلندرتبه در کابل که از وی نام نگرفته می‌نویسد که نمایندگان صنعت معادن چین در روزهای اخیر از افغانستان بازدید کرده‌اند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که چین از ماه آگوست به این سو با تماس‌های مستقیم با طالبان رو آورده و در رأس کشورهای قرار دارد که کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده‌اند. روزنامه از قول کلودیا چیا یک کارشناس پوهنتون ملی سنگاپور می نویسد که اقتصادهای پیشرفته برای دسترسی به معادن لیتیوم و مس تلاش می کنند و افغانستان منابع سرشار این دو معدن را دارد. از مس و لیتیوم بیشتر در موترهای برقی و تلفن‌های هوشمند استفاده می شود. چین در سال 2007 قرارداد استخراج معدن مس عینک را نیز امضا کرد ولی کار این پروژه ظاهراً به علت مشکلات تکنیکی و امنیتی به تعویق افتاده و مقامات حکومت سابق افغانستان گفته بودند که درباره این قرارداد تجدید نظر می کنند.
هفت و پنجاه دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس. کتابخانه سیار چهارمغز برای کودکان در کابل فعالیتش را از سر گرفت. مسئولان این کتابخانه میگویند که پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان فعالیت کتابخانه متوقف شده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان برای اولین بار یک کتابخانه سیار برای کودکان به نام چهارمغز فعالیتش را از سر گرفت. حدود 60% از کارکنان این کتابخانه سیار را زنان تشکیل می دهد. فرشته کریم، بنیانگذار این کتابخانه سیار کودکان و رادیو آزادی، گفت که با طالبان توافق کرده است تا با تمام کارمندان زن شروع به کار کند.
ما چهارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم، به خاطر ازی که مردم در افغانستان هنوزم به خدمات ما ضرورت دارن، بخصوص کودکا. و ما فکر میکنیم نظر به شرایطی که ما قرار داریم که یک تعداد زیاد از کودکای ما مکتب نمیرن، فقر بنای زیاد شده، کودکا تحت فشار روانی بسیار جدی قرار دارن، بنان کارهای مثل ما که کتابخانه سیار است و کودکا خدماتشان دیزاین شده از قبل کرده مهمتر شده، به خاطر که کودکان نیازشان همقدر جدیتر و زیادتر شده.
چهارمغز یک کتابخانه سیار است که از کتابهای رنگارنگ برای کودکان در یک موتر بزرگ ساخته شده است. این کتابخانه در سال 2018 ایجاد شد. این کتابخانه سیار در کنار آموزش، خواندن و نوشتن برای کودکان کوچه و خیابان، نقاشی و بازی‌های را نیز برایشان آموزش می‌دهد. به گفته مسئولان چهارمغز، این کتابخانه مشاور نیز برای کودکان دارد که در زمینه درمان بیماری‌های روانی کودکان را مشوره می‌دهد. سیام برکتی، معاون کتابخانه سیار چهارمغز، گفت که این حرکت به هدف ایجاد یک آینده روشن برای کودکان راه اندازی شده است.
چهارمغز فعالیتونه
کتابخانه سیار چهارمغز در سال 2018 برای تعلیم، تربیت و رشد اطفال تأسیس شد و دومین شعبه سیار این کتابخانه را در سال 2019 افتتاح کردیم و اکنون شعبه های خود را در ولسوالی های مختلف کابل برای ارائه خدمات مجدد فعال کردیم تا برای کودکان خدمت کنیم.
آموزشی و کتابخانه خدمات براندکی.
آقای برکتی میگوید که در حال حاضر کودکان افغان بیش از هر زمان به آرامش نیاز دارند. به گفته مسئولان این کتابخانه سیار، چهارمغز هر روز ساعت 8 صبح با 5 موتر خود برای کودکان در نقاط مختلف کابل خدمات ارائه می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید عدالت در قضیه قتل یک مرد سریلانکایی در ایالت پنجاب اجرا می شود. او این سخن را دیروز یک شنبه در تماس تلفنی با رئیس جمهور سریلانکا گفته است. پریانتا کومارا، مدیر صادرات شرکت راجکو در ایالت پنجاب پاکستان، در نتیجه لدوکوب توسط گروهی از افراد روز جمعه جان باخت و جسدش به آتش کشیده شد. او به اهانت به مقدسات متهم شده بود. مقیم نائب گزارش می دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در تماس تلفنی با رئیس جمهور سریلانکا اطمینان داده که عدالت در ارتباط به قتل مدیر فابریکه سریلانکایی در ایالت پنجاب پاکستان عملی خواهد شد. خان دیروز در حساب تویترش نوشته که با گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا صحبت تلفنی کرده و خشم و شرم مردم خود را به خاطر مرگ پریانا کومارا، مدیر بخش صادرات فابریکه لباس دوزی راجکو، به اتهام توهین به مقدسات ابراز کرده است. آشوب و به دنبال آن حمله روز جمعه بر این سریلانکایی از سوی رهبری سیاسی و نظامی، چهره‌های مذهبی و اعضای جامعه مدنی پاکستان به طور گسترده محکوم شده است. توهین به مقدسات یکی از موضوعات تحریک کننده در جامعه با اکثریت مسلمان پاکستان به حساب می رود، جایی که حتی اتهامات اثبات نشده نیز می تواند به خشونت و اعتراضهای گسترده دامن زند. حسن خاور، یک سخنگوی حکومت ایالتی روز شنبه، گفت که 118 مظنون در ارتباط با حادثه سیالکوت بازداشت شدند. منطقه سیالکوت در ایالت پنجاب در 200 کیلومتری شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان موقعیت دارد. یک باشنده محل به رادیو آزادی گفته که پارچه های قرآن در زباله‌دانی دفتر آقای کومارا این شهروند سریلانکایی پیدا شده است. او مسیحی بود و مدت 10 سال در فابریکه راجکو کار میکرد. کلیپ های خطرناکی از محل حادثه در رسانه های اجتماعی شریک ساخته شده است. در ویدیویی با مشاهده می رسد که جمعی از مردان با چوب بر جسد این مرد می کوبند و علیه آنهایی که به مقدسات توهین می کنند شعار می دادند. ویدیوی دیگری نشان می داد که جسد او را می سوزانند و صحنه عکس برداری می کنند. اما پلیس می گوید هیچ گونه شواهدی را نیافته که نشان دهد پریاناتا کومارا به مذهب توهین کرده باشد. یک تعداد از فعالان به خاطر همدردی با مردم سریلانکا در مقابل فابریکه راجکو تجمع کرده بودند. عمر امین یک عضو اتاقای تجارت سیالکوت به خبرگزاری فرانس پرس گفت
یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے.
این حادثه بسیار قابل نکوهش است. من میگویم این یک روز سیاه در تاریخ سیالکوت است. سریلانکا دوست ماست. ما در این حادثه غم‌انگیز در درد آنها شریک هستیم و محکوم کردن این حادثه کافی نیست. من شخصا فکر میکنم که مجرمان به اندازه کافی مجازات نمیشوند که آنها تا این حد جسورند.
مهندا راجاپاکسا صدراعظم سریلانکا روز شنبه گفت که او از این حملات وحشیانه شاکی شده و افزود که صدراعظم عمران خان به تعهد خود عمل می کند و آنانی که مرتکب این عمل شده اند را به عدالت می کشاند. این حادثه یک هفته پس از آن رخ می دهد که صدها معترض خشمگین یک ماموریت پلیس و چندین پسته نیروها در شمال غرب پاکستان را آتش زده سوختاندند. این معترضان می گفتند که افسران